آشنایی با کشور سوئیس. سوئیس با نام رسمی کنفدراسیون سوئیس کشوری است که در تلاقی اروپای غربی، مرکزی و جنوبی واقع شده است. این جمهوری فدرال متشکل از 26 کانتون است که مقامات فدرال آن در برن مستقر هستند. سوئیس کشوری محصور در خشکی است که از جنوب با ایتالیا، از غرب با فرانسه، از شمال با آلمان و از شرق با اتریش و لیختنشتاین همسایه است. این منطقه از نظر جغرافیایی بین فلات سوئیس، رشته کوه آلپ و رشته کوه ژورا تقسیم شده است و مساحت آن 41285 کیلومتر مربع است. اگرچه آلپ قسمت عمده ای از سرزمین را اشغال می کند، تقریباً 8.5 میلیون نفر از جمعیت سوئیس بیشتر در فلات متمرکز شدند، جایی که بزرگترین شهرها و مرکز اقتصادی در آن واقع شدند، از جمله زوریخ، ژنو و بازل. این شهرها مقر دفاتر مختلفی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله فیفا، دومین دفتر بزرگ سازمان ملل و ساختمان اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی را در خود جای دادند. فرودگاه‌های بین‌المللی اصلی سوئیس نیز در این شهرها واقع شدند. تأسیس کنفدراسیون سوئیس قدیم به اواخر دوره قرون وسطایی مربوط می شود که نتیجه یک سری موفقیت های نظامی علیه اتریش و دوکنشین بورگوندی بود. استقلال سوئیس از امپراتوری مقدس روم در سال 1648 به طور رسمی در پیمان وستفالی به رسمیت شناخته شد. منشور فدرال 1291 سندی به عنوان مؤسس سوئیس محسوب می شود که در روز ملی سوئیس جشن گرفته می شود. از زمان اصلاحات قرن 16 سوئیس سیاست قوی بی‌طرفی را حفظ کرده است. این کشور از سال 1815 تا کنون جنگ بین‌المللی انجام نداده و تا سال 2002 به سازمان ملل ملحق نشده بود. با این وجود این کشور یک سیاست خارجی فعال را دنبال می کند و به طور مکرر درگیر روند ایجاد صلح در سراسر جهان است. سوئیس زادگاه صلیب سرخ یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین سازمان های بشر دوستانه در جهان است و بسیار از سازمان های بین المللی از جمله دفتر سازمان ملل متحد در ژنو که دومی سازمان بزرگ در جهان است در این کشور قرار دارند. این کشور عضو مؤسسه اتحادیه تجارت آزاد اروپا است، اما به طور برجسته بخشی از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا منطقه یورو نیست. با این حال این کشور از طریق معاهدات دو جانبه در منطقه شینگن و بازار واحد اروپا شرکت می‌کند. سوئیس تقاطع اروپای ژرمنیک و رومانسی محسوب می شود، همانطور که در چهار منطقه اصلی زبانی و فرهنگی آن نشان داده می شود: آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش. اگرچه اکثریت مردم آلمانی زبان هستند، هویت ملی سوئیس ریشه در یک زمینه تاریخی مشترک، ارزش‌های مشترکی مانند فدرالیسم و دموکراسی مستقیم و نمادگرایی آلپ وجود دارد. سوئیس به عنوان یک کشور پیشرفته، بالاترین ثروت به ازای هر فرد بالغ و هشتمین تولید سرانه ناخالص داخلی را دارد و یک پناهگاه مالیاتی محسوب می شود. این کشور در برخی از شاخص‌های بین‌المللی از جمله رقابت اقتصادی و توسعه انسانی رتبه بالایی دارد. شهرهای این کشور مانند زوریخ، ژنو و بازل از نظر کیفیت زندگی در بالاترین رتبه‌های جهانی قرار دارند، البته با بالاترین هزینه‌های زندگی در جهان. در سال 2020 مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریتی IDM سوئیس را در جذب نیروی ماهر در جایگاه اول قرار داد. مجمع جهانی اقتصاد آن را به عنوان پنجمین کشور رقابتی در سطح جهانی معرفی می‌کند. اقتصاد سوئیس. سوئیس دارای یک اقتصاد پایدار، مرفه، با فناوری پیشرفته است و از ثروت زیادی برخوردار است و در چندین رتبه‌بندی سرانه‌ای به عنوان ثروتمندترین کشور در جهان قرار دارد. این کشور به عنوان یکی از کم فسادترین کشورهای جهان رتبه‌بندی شده است، در حالی که بخش بانکی آن به عنوان یکی از فاسدترین‌ها در جهان شناخته شده است. این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی 20مین اقتصاد بزرگ دنیا و از نظر برابری قدرت خرید 38مین اقتصاد بزرگ جهان را دارد. این کشور 17مین صادرکننده بزرگ در جهان است. بازل پایتخت صنعت داروسازی در سوئیس است. این کشور با داشتن شرکت‌های کلاس جهانی یکی از مهمترین مراکز جهان برای صنعت علوم زیستی است. این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی 20 اقتصاد بزرگ دنیا و از نظر برابری قدرت خرید 38 اقتصاد بزرگ جهان را دارد. این کشور 17 صادرکننده بزرگ در جهان است. بازل پایتخت صنعت داروسازی در سوئیس است. این کشور با داشتن شرکت‌های کلاس جهانی یکی از مهمترین مراکز جهان برای صنعت علوم زیستی است. سوئیس با داشتن پوشش گسترده خدمات عمومی در شاخص آزادی اقتصادی 2010 بالاترین رتبه اروپا را دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی آن بالاتر از اقتصادهای بزرگتر اروپای غربی و مرکزی و همچنین ژاپن است. از نظر تولید ناخالص بر مبنای برابری قدرت خرید سرانه، سوئیس در سال 2018 توسط بانک جهانی در رتبه 5 جهان قرار گرفت و توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 رتبه 9 و همچنین توسط اطلاعات نامه جهانی سیاه در سال 2017 در رتبه 11 قرار گرفت. در گزارش رقابت جهانی مجمع جهانی اقتصاد، در حال حاضر اقتصاد سوئیس به عنوان رقابتی ترین در جهان رتبه بندی می شود، در حالی که توسط اتحادیه اروپا به عنوان نوآورترین کشور اروپا رتبه بندی شده است. این کشور مکانی نسبتاً آرام برای انجام تجارت است و در حال حاضر در شاخص آسانی انجام کسب و کار در رتبه 20 از 189 قرار دارد. رشد کندی که سوئیس در دهه 1990 و اوایل 2000 تجربه کرد منجر به حمایت بیشتری از اصلاحات اقتصادی و هماهنگی با اتحادیه اروپا گردید. در بیشتر قرن 20 سوئیس با اختلاف قابل توجه بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه ثروتمندترین کشور در اروپا بود. در سال 2018 کانتون بازل سیتی بالاتر از کانتون‌های زوگ و ژنو بالاترین تولید ناخالص داخلی را در این کشور داشت. طبق گفته شرکت خدمات مالی کردیت سوئیس، تنها حدود 37% از ساکنان این کشور خانه‌های شخصی خود را دارند که یکی از پایین‌ترین میزان نرخ مالکیت خانه در اروپا است. در سال 2007 سطح قیمت مسکن و مواد غذایی 171 و 145% از شاخص اتحادیه اروپا بود، در حالی که در آلمان 113 و 104 بود. سوئیس محل زندگی چندین شرکت بزرگ چند ملیتی و دارای یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان است. بخش خدمات به ویژه بانکی و بیمه، گردشگری و سازمان‌های بین‌المللی جزو صنایع مهم دیگر سوئیس هستند. حمایتگرایی از کشاورزی یک استثنای نادر در سیاست‌های تجارت آزاد سوئیس است و به گرانی مواد غذایی کمک کرده است. بر اساس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، لیبرالیزاسیون بازار محصولات سوئیس از بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا عقب‌تر است. با این وجود، قدرت خرید داخلی یکی از بالاترین‌ها در جهان است. جدا از کشاورزی، موانع اقتصادی و تجاری بین اتحادیه اروپا و سوئیس کم است و سوئیس دارای توافقنامه تجارت آزاد در سراسر جهان است. سوئیس عضو انجمن تجارت آزاد اروپا است. سوئیس دارای اقتصاد بخش خصوصی گسترده‌ای است و طبق استانداردهای جهان غرب نرخ مالیات کمی دارد. سوئیس عضو انجمن تجارت آزاد اروپا است. سوئیس دارای اقتصاد بخش گسترده‌ای است و طبق استانداردهای جهان غرب نرخ مالیات کمی دارد. بر اساس نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، یکی از مناسب‌ترین کشورهای پیشرفته است. در سال 2010 بودجه فدرال سوئیس 62.8 میلیارد فرانک سوئیس بود که معادل 11.35% تولید ناخالص داخلی این کشور است. با این حال بودجه های منطقه یا کانتون و بودجه های شهرداری به عنوان بخشی از بودجه فدرال محاسبه نمی شوند و نرخ کل هزینه های دولت نزدیک به 33.8% از تولید ناخالص داخلی است. منابع اصلی درآمد دولت فدرال مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم فدرال است. کمی بیش از 5 میلیون نفر در سوئیس کار می کنند. در سال 2004 حدود 25% از کارمندان متعلق به یک اتحادیه صنفی هستند. سوئیس بازار کار انعطاف پذیرتری نسبت به کشورهای همسایه دارد و نرخ بیکاری بسیار پایین است. نرخ بیکاری از کمترین میزان 1.7% در ژوئن 2000 به حداکثر 4.4% در دسامبر 2009 افزایش یافت. نرخ بیکاری در سال 2014 به 3.2% کاهش یافت و برای چندین سال در آن سطح ثابت بود، قبل از اینکه در سال 2008 به 2.5% و در سال 2019 به 2.3% کاهش یابد. نرخ رشد جمعیت از طریق مهاجرت خالص بسیار زیاد است که از 0.5% از جمعیت در سال 2004 در سالهای بعد افزایش یافت تا اینکه دوباره در سال 2017 به 0.54% سقوط کرد. در سال 2015 درصد شهروندان خارجی 28.9% بود که تقریبا مانند استرالیا است. تولید ناخالص داخلی در هر ساعت کار با 49.46 دلار بین المللی در سال 2012 16 رقم در جهان است. در سال 2016 متوسط حقوق دستمزد ماهانه ناخالص در سوئیس 6502 فرانک در ماه بود که برای تأمین هزینه‌های بالای زندگی کافی است. پس از اجاره، مالیات و مشارکت‌های تأمین اجتماعی به علاوه هزینه برای کالاها و خدمات، به طور متوسط هر خانوار حدود 15% از درآمد ناخالص خود را برای پسنداز باقی می‌گذارند. گرچه 61% از جمعیت درآمد کمتری از درآمد متوسط داشتند، نابرابری در درآمد با شاخص جینی 29.7% نسبتاً کم است و سوئیس را در بین 20 کشور برتر بر اساس برابری درآمد قرار می‌دهد. حدود 8.2% از جمعیت زیر خط فقر کشوری زندگی می‌کنند که در سوئیس به عنوان درآمد کمتر از 3990 فرانک سوئیس در ماه برای خانوارهای با دو بزرگسال و دو فرزند تعریف می‌شود و 15% دیگر در معرض خطر فقر هستند. خانواده‌های تک‌والدی، کسانی که تحصیلات تکمیلی ندارند و کسانی که بیکار هستند از بیشترین احتمال زندگی در زیر خط فقر قرار دارند. اگرچه به دست آوردن شغل راهی برای خروج از فقر تلقی می‌شود، اما در میان شاغلین با درآمد حدود 4.3% افراد فقیر شاغل محسوب می‌شوند. از هر 10 شغل در سوئیس یک نفر کم درآمد محسوب می‌شود و تقریباً 12% از کارگران سوئیس چنین مشاغلی را دارند که بسیار از آنها زن و خارجی هستند. مهاجرت به سوئیس. برای مهاجرت به سوئیس و اخذ اقامت و تابعیت این کشور راه‌های متعددی وجود دارد. تفاوت اقامت با تابعیت در این است که در اقامت دائم شما از تمامی حقوق شهروندی مثل تحصیل رایگان، کار، سرمایه گذاری، بیمه و غیره مانند اتباع سوئیس بهره‌مند می‌شوید و تنها تفاوت آن با تابعیت و داشتن پاسپورت منصب سیاسی و حق رأی می‌باشد. نکته مهم برای مهاجرت به سوئیس و اخذ پاسپورت سوئیس این است که عموماً سختگیری بیشتری اعمال می شود و زمانی شما می توانید درخواست پاسپورت این کشور را داشته باشید که با شرایط این کشور منطبق شده باشید. در واقع شما باید با آداب و رسوم این کشور آشنا شده، به زبان این کشور در حد A2 برای مهارت نوشتاری و B1 برای صحبت کردن مسلط شوید، به قوانین سوسیالیستی این کشور کاملاً آشنا گردید، در مدت اقامت خود هیچ گونه جرمی مرتکب نشده و امنیت داخلی و خارجی این کشور را تهدید نکرده باشید. عموماً بعد از گذشت 10 سال از مهاجرت به سوئیس و اقامت شما در این کشور می توانید تقاضای پاسپورت این کشور را داشته باشید. یکی از نکات مهمی که در بحث مهاجرت به سوئیس و هر کشور دیگری باید به آن توجه نمود، هزینه زندگی است. هزینه زندگی در سوئیس یکی از بالاترین هزینه‌ها در جهان است، به طوری که شهرهای زوریخ و ژنو همواره گران‌ترین شهرها در جهان هستند. تصمیم بانک ملی سوئیس در تاریخ 15 ژانویه 2015 موجب شد نرخ یورو سقوط پیدا کرده و فرانک سوئیس ارزش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین کالاها و خدمات سوئیس گران‌تر از کشورهای منطقه یورو گردید. با اینکه تأثیرات مستقیم پول رایج کاهش یافته است، فرانک سوئیس در آوریل 2018 ارزش نمادین 1.20 یورو را به دست آورد. مطالعه بانک UBS که در ماه می 2018 منتشر شد، نشان داد که زوریخ و ژنو در فهرست شهرهای پرهزینه جهان قرار دارند و پیش از اسلو، کوپنهاگ و نیویورک هستند. در این شهرها اجاره آپارتمان کوچک دو خواب می تواند به راحتی از 2000 دلار در ماه تجاوز کند، در حالی که بیمه سلامت عمومی حداقل 335 دلار در ماه و خاروبار به طور متوسط 468 دلار برای یک فرد می باشد. به طور کلی مهاجرت به سوئیس و هزینه کل مصرف خانوار در سوئیس حدود 60% بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا است. با وجود این هزینه ها برخی از شهرهای آن بالاترین حقوق ها را در دنیا دارند، به این معنی که ساکنان زوریخ و ژنو از قدرت خرید قابل توجهی برخوردار هستند و رتبه دوم و چهارم را در این شاخص که توسط UBS منتشر شده دارند. به عنوان یک مقایسه، در حالی که یک کارگر در قاهره مصر قبل از اینکه بتواند آخرین مدل گوشی آیفون را خریداری کند حدود 133 روز کاری صرف خواهد کرد، یک کارگر در زوریخ فقط باید 4.7 روز صبر کند. مهاجرت به سوئیس از طریق کار. یکی از راه‌های مهاجرت به سوئیس مهاجرت از طریق کار می‌باشد. این راه برای شهروندان اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا، ایسلند، نروژ و لیختنشتاین راحت‌تر است. اگر شما در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت به سوئیس و کار در این کشور هستید، کارفرمای شما باید قبل از شروع استخدام شما رسماً به مقامات سوئیس اطلاع دهد. الزامات این روش بر اساس شهروندی متفاوت است. شهروندان اتحادیه اروپا با موانع کمتری برای مهاجرت به سوئیس مواجه هستند و محدودیت کارگران خارجی را ندارند. کشورهای عضو اتحادیه هر کدام سهمی برای مهاجرت به سوئیس و ورود به این کشور و کار در آن دارند. یک مثال واضح کرواسی است که در ژانویه 2013 به اتحادیه اروپا پیوست و تا ماه می 2019 سهمیه سالانه برای مهاجرت به سوئیس دارد. اقوام کرواسی که مهاجرت به سوئیس داشته و در آن زندگی و کار میکنند نیز محدود به زندگی و کار در کانتونی هستند که ویزا برای آنها صادر میشود. شهروندان خارج از اتحادیه اروپا و EFTA باید مجوز کار و اجازه اقامت خود را قبل از مهاجرت به سوئیس بگیرند. مهاجرت به سوئیس برای کارگران خارجی سهمیه بندی دارد. از سال 2017 سهمیه بندی جذب نیرو برای مدت طولانی 3000 و برای کوتاه مدت 4500 نفر بوده است. سهمیه های اعلام شده برای مهاجرت به سوئیس و کار شامل مدیران، متخصصان و سایر نیروهای ماهر می شود. مدارک تحصیلی از یک دانشگاه یا مؤسسه عالی معتبر به همراه چند سال تجربه کار حرفه‌ای برای مهاجرت به سوئیس از طریق کار مورد نیاز است. همچنین نکته مهم این است که کارفرمایان باید ثابت کنند برای شغل مورد نظر از سوئیس و یا اتحادیه اروپا هیچ واجد شرایطی وجود ندارد. شخص پس از دریافت پیشنهاد کار از کارفرمایی در سوئیس میتواند اقدام به اخذ ویزه کار سوئیس نماید. مجوزهای کوتاه مدت بازه زمانی 3 تا 12 ماه را شامل می شود و مجوزهای بلند مدت حداقل 12 ماه و یا نامحدود می باشد. این دوره دارای 5 سال اعتبار است و تا زمانی که رابطه کاری ادامه پیدا کند به مدت 5 سال به طور خودکار تمدید خواهد شد. مجوز اقامت نوع C هم وجود دارد که اقامت دائم تعلق می‌گیرد. برای اتباع کشورهای جهان سوم که مهاجرت به سوئیس داشتند، مدت اقامت 10 ساله و برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا 5 سال لازم است تا بتوانند اقامت دائم دریافت نمایند. متقاضیان مهاجرت به سوئیس باید وبسایت دولتی ایالتی را بررسی کنند. مجوز اقامت نوع C هم وجود دارد که اقامت دائم تعلق می‌گیرد. برای اتباع کشورهای جهان سوم که مهاجرت به سوئیس داشتند، مدت اقامت 10 ساله و برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا 5 سال لازم است تا بتوانند اقامت دائم دریافت نمایند. متقاضیان مهاجرت به سوئیس باید وبسایت دولتی ایالتی را بررسی کنند. الزامات درخواست ویزای کار برای مهاجرت به سوئیس متفاوت است، اما در بیشتر موارد کارفرمای شما باید درخواست مجوز کار از سوی دفتر امور خارجیان داشته باشد. برای مهاجرت به سوئیس و یافتن کار لازم است نرخ بیکاری این کشور را نیز بررسی نمایید. نرخ بیکاری برای سوئیس از سال 1991 تا 2018 ارائه شده است. میانگین شاخص برای این کشور در این بازه زمانی 3.89% و حداقل 1.78% در سال 1991 و حداکثر 4.92% در سال 2016 است. مهاجرت به سوئیس از طریق تحصیل. با توجه به نظام آموزشی ارزشمند کشور سوئیس و هزینه‌های پایین تحصیل در این کشور، مهاجرت به سوئیس از طریق تحصیل یکی از روش‌های آسان و مورد تقاضا برای مهاجرت می‌باشد. نظام آموزشی در این کشور بولونیایی است. آموزش رایگان برای شهروندان سوئیس 9 ساله و اجباری است. زبان آموزشی در این کشور چندگانه است و شامل آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانیایی است. در مدارس و دانشگاه خصوصی و بین المللی زبان آموزشی انگلیسی است. مدارس آموزش اجباری به مدت 9 سال طول می کشد و شامل آموزش ابتدایی و متوسطه می شود. آموزش ابتدایی به مدت 4 تا 6 سال بسته به کانتون است. دوره اول آموزش متوسطه از 3 تا 5 سال بسته به کانتون طول می کشد. تحصیلات دبیرستان اجباری نیست و طول دوره از 3 تا 4 سال متفاوت است. دبیرستان به صورت علمی و یا فنی حرفه‌ای وجود دارد. دبیرستان علمی دانش آموزان را برای ورود به دانشگاه‌ها و آموزش معلمان مدارس آماده می‌نماید. مدارس متوسطه فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را برای طیف گسترده‌ای از مشاغل فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاه علوم کاربردی آماده می‌کند. دانشگاه در سوئیس سیستم آموزش عالی در سطح دانشگاه متشکل از 10 دانشگاه استانی، 2 مؤسسه فدرال تکنولوژی و 7 دانشگاه علوم کاربردی، مؤسساتی که به تازگی برای آموزش و پرورش معلمان تأسیس شده و بسیاری از دانشگاه‌های پیشرفته فنی و حرفه‌ای است. دانشگاه‌های خصوصی فقط مطالعات تحصیلات تکمیلی را ارائه می‌دهند. مطالعات در پزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی، داروسازی، شیمی و نقشه برداری باید از الزامات ملی پیروی کند و توسط دولت فدرال تنظیم شود. دوره تحصیل دانشگاه علوم کاربردی 3 تا 4 سال است. برای مهاجرت به سوئیس و تحصیل در این کشور لازم است بدانید که نظام آموزش در سوئیس بولونیایی است و بر طبق این نظام دوره کارشناسی 3 ساله، کارشناسی ارشد 2 ساله و دکترا 4 ساله می باشد. در زیر به معرفی 3 دانشگاه برتر این کشور جهت مهاجرت به سوئیس می پردازیم. ETH زوریخ، سوئیس فدرال اینستیتیوت آف تکنولوژی. مؤسسه فدرال تکنولوژی سوئیس در حال حاضر در رتبه 7 جهان قرار دارد و تنها دانشگاه غیر انگلیسی است که جزء 10 دانشگاه برتر اروپا است. این دانشگاه در سال 1855 تأسیس شد و پیشتاز در زمینه‌های علمی و فنی است که 21 برنده جایزه نوبل دارد. در رتبه بندی جهانی دانشگاهی QS، دانشگاه تکنولوژی زوریخ جایگاه 3 جهان در حوزه مهندسی و فناوری و علوم طبیعی میباشد. آموزش در سطح لیسانس عمدتاً به زبان آلمانی است، در حالی که اغلب دوره‌های کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی است. دانشگاه پلی تکنیک لوزان دومین مؤسسه پلی تکنیک سوئیس است. این مؤسسه کمی زودتر از دانشگاه تکنولوژی زوریخ در سال 1853 تأسیس شد و پس از آن در جدول رتبه‌بندی جهانی قرار گرفت. در رده‌بندی جهانی QS در سال 2010 در رتبه 22 قرار گرفته است. برای رشته مهندسی و فناوری رتبه 11 و در رشته علوم طبیعی رتبه 13 است. از آنجا که لوزان در بخش فرانسوی زبان سوئیس قرار دارد، بیشتر دوره‌ها به زبان فرانسه ارائه می‌شود، اگرچه برخی برنامه‌ها به زبان انگلیسی نیز وجود دارد. یونیورسیتی آف زوریخ. دانشگاه زوریخ با حدود 25500 دانشجو بزرگترین دانشگاه سوئیس است. در حال حاضر رتبه 78 جهان را دارد. این دانشگاه طیف وسیع‌تری از رشته‌های تخصصی نسبت به 2 دانشگاه پلی تکنیک زوریخ و لوزان دارد و در شهر زوریخ واقع شده است. مهاجرت به سوئیس از طریق سرمایه‌گذاری. مهاجرت به سوئیس به روش سرمایه‌گذاری مزایایی از قبیل سفر بدون ویزا در کل اروپا، مقصد ایده‌آل برای بازنشستگان و خانواده‌های ثروتمند، فرصت سرمایه‌گذاری یا خرید املاک و مستغلات، انتخاب محل کانتون در سوئیس را دارد. متقاضیان مهاجرت به سوئیس از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می توانند اجازه اقامت سوئیس را به دو روش زیر دریافت کنند. 1. ثبت شرکت در سوئیس برای شرکت‌های بزرگ دارای شخصیت حقوقی. 2. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس برای بازنشستگان. برای سرمایه‌گذاران، تجار و شرکت‌ها، تشکیل شرکت در سوئیس جهت اقامت دائم آن ایده‌آل است، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده سوئیس برای افراد ثروتمند یا بازنشستگان مناسب‌تر است. یک تبعه خارجی در سوئیس به منظور مهاجرت به سوئیس و اخذ اقامت باید ایجاد یک شرکت، تولید شغل و فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان محلی سوئیس داشته که در نتیجه به توسعه اقتصادی سوئیس کمک کند. رایج‌ترین اشکال ثبت شرکت در سوئیس با مسئولیت محدود و سهام خاص است. کانتون زوگ به دلیل مالیات پایین آن مطلوب‌ترین گزینه برای مهاجرت به سوئیس و ثبت شرکت است. اجازه اقامت در سوئیس با پرداخت مالیات بر هزینه سالیانه که مبلغ حداقل 150,000 فرانک سوئیس حدود 170,000 دلار آمریکا یا بیشتر بسته به کانتون انتخاب شده در سوئیس به استثنای زوریخ امکان پذیر می باشد. این مبلغ ممکن است به 1,000,000 فرانک سوئیس یا بیشتر بسته به کانتون انتخاب شده برسد. مهاجرت به سوئیس و کسب اقامت سوئیس برای افراد تحت دسته‌های مختلف بازنشستگان، افراد ثروتمند و یا تاجران است. کل پروسه اخذ مهاجرت به سوئیس از طریق سرمایه‌گذاری 3 تا 4 ماه طول می‌کشد و الزامات آن این است که هیچ گونه شغلی در سوئیس نداشته باشید و در 10 سال اخیر اقامت این کشور را نداشته باشید. محدوده سنی نیز بین 18 تا 55 سال می‌باشد. مهاجرت به سوئیس از طریق ازدواج. مهاجرت به سوئیس از طریق ازدواج روشی آسان در مهاجرت محسوب می شود. فردی که با یک شهروند سوئیسی ازدواج کرده پس از 3 الی 5 سال اقامت در سوئیس بدون نیاز به آزمون زبان در صورت داشتن شرایط نام برده شده در زیر می تواند درخواست پاسپورت سوئیس را داشته باشد. ادغام به شیوه زندگی سوئیس، رعایت قوانین سوئیس، اثبات اینکه هیچ خطری برای امنیت داخلی خارجی سوئیس نداشته باشد. حداقل سن ازدواج برای مهاجرت به سوئیس 18 سال می باشد و لازم است هر دو طرف مجرد باشند. ازدواج باید در حضور مأمور مهاجرت در شهرداری و یا اداره مهاجرت صورت پذیرد. الحاق به خانواده و مهاجرت به سوئیس از طریق ویزای پیوست نیز شرایط خاص خود را دارد و فرد تبعی سوئیس باید برای همسر خود تقاضای الحاق به خانواده داشته باشد. فرد باید شغل و درآمد کافی داشته تا بتواند علاوه بر هزینه زندگی خود، زندگی همسر و فرزند زیر 18 سال خود را نیز تامین نماید. مهاجرت به سوئیس و اخذ تابعیت از طریق تولد. برای مهاجرت به سوئیس و اخذ تابعیت این کشور از طریق تولد باید بدانیم که دو قانون کلی خاک و خون وجود دارد. بر طبق قانون خاک به محض تولد کودک در خاک کشور پاسپورت آن کشور را دریافت می نماید. در قانون خون تابعیت کودک مرتبط با تابعیت والدین وی می باشد. مهاجرت به سوئیس از طریق تولد بر اساس قانون خون امکان پذیر است و برخلاف آمریکا سوئیس برای متولد شدن کودکان در خاک خود تابعیت اهدا نمی کند. یک کودک به طور خودکار سوئیسی است اگر حداقل یکی از والدین آن سوئیسی باشند. کودک زن مجرد سوئیسی نیز سوئیسی است. اگر پدر مجرد سوئیسی باشد و مادر یک خارجی، کودک می تواند شهروندی سوئیس را داشته باشد تا زمانی که پدر فرزند قبل از سن قانونی وی اعلام کند پدر وی می باشد. ذکر این نکته ضروری است که مهاجرت به سوئیس و اخذ پاسپورت این کشور از طریق تولد کودک برای والدین امکان پذیر نمی باشد. قوانین رمز ارزها در سوئیس. کانتون زوگ سوئیس در حال تلاش است تا خود را به عنوان مرکزی برای رمز ارزها و شرکت‌های نوپای فینتک معرفی کند. در تاریخ 2 نوامبر 2017 دفتر ثبت تجارت در کانتون زوگ شروع به پذیرفتن بیت کوین و اتر به عنوان روش پرداختی برای هزینه‌های اداری کرد. علاوه بر این، دفتر ثبت تجارت رمز ارزها را به عنوان یک سرمایه‌گذاری غیرنقدی به هدف ایجاد شرکت‌های مورد پذیرش قرار می‌دهد. در شهر زوگ خدمات شهری مانند ثبت نام ساکنان تا مبلغ 200 فرانک سوئیس با بیت کوین قابل پرداخت است. در تاریخ 1 ژانویه 2018 شهرداری کیاسو در کانتون تیچینو سوئیس پذیرش بیت کوین را به عنوان یک روش پرداخت مالیاتی برای مقادیر حداکثر 250 فرانک سوئیس آغاز کرد. در 16 فوریه 2018 سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه نظارت بر ارزی اولیه سکه منتشر کرد که دستورالعمل قبلی سازمان را که در سپتامبر 2017 منتشر شد را تکمیل می کند. در حال حاضر هیچ آیین‌نامه خاصی برای نظارت بر ارزی اولیه سکه وجود ندارد و همچنین هیچ رویه قضایی یا روش قانونی ثابتی وجود ندارد. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس اظهار داشت که با توجه به اینکه هر ارزی اولیه سکه به روش متفاوت طراحی شده است، باید به تفکیک تصمیم گیری شود که آیا و کدام مقررات مالی برای هر ارزی اولیه سکه قابل اجرا است. در یک عرضه اولیه سکه، سرمایه گذاران به ازای مبلغی که منتقل می کنند، سکه یا توکن مبتنی بر بلاکچین دریافت می کنند. این توکن ها یا در یک بلاکچین مخصوص ایجاد شده برای عرضه اولیه سکه یا در بلاکچین موجود قبلی ساخته و ذخیره می شوند. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس بین توکن های پرداخت، رمزارزها، توکن های ابزاری و توکن های دارایی تفاوت قائل می شود. توکن های پرداخت به عنوان توکن های تعریف می شوند که به عنوان روشی برای پرداخت یا روشی برای انتقال پول یا ارزش استفاده می شوند. توکن های ابزاری به آن دسته از توکن های گفته می شود که از طریق زیرساخت های مبتنی بر بلاکچین به یک برنامه یا سرویس دسترسی دیجیتالی فراهم می کند. توکن های دارایی، دارایی های مانند وام یا ادعای عدالت بر علیه صادر کننده را نشان می دهد. طبق سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس، توکن های دارایی مشابه به سهام، اوراق قرضه و مشتقات هستند. اپراتورهای زیرساختهای بازار مالی تحت جواز سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس هستند. اگر توکن‌های دریافت شده در عرضه اولیه سکه به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط قانونی باشند، تجارت آنها نیاز به مجوز این سازمان دارد. اوراق بهادار به عنوان اوراق بهادار معتبر یا غیر مجاز، اوراق مشتقه و اوراق بهادار واسطه‌ای که برای معاملات استاندارد انبوه مناسب هستند تعریف می‌شوند. به این معنی که آنها به طور عمومی در یک ساختار و ارزش یا برای بیش از 20 مشتری برای فروش عرضه می‌شوند. در واقع آنها به صورت ویژه برای طرف‌های قرارداد مخصوصی ایجاد نشدند. سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس با توکن‌های پرداختی یا توکن‌های ابزاری که تنها هدف آنها اعطای حقوق دسترسی دیجیتالی است، به عنوان اوراق بهادار رفتار نمی‌کند. لکن توکن های ابزاری که به هدف سرمایه گذاری اضافی یا تنها به هدف سرمایه گذاری عمومی منتشر می شوند و همچنین توکن های دارایی که استاندارد شده و مناسب برای معاملات استاندارد و انبوه هستند، به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی می شوند. سرمایه های جمع آوری شده در یک عرضه اولیه سکه بر اساس قانون بانکداری معمولاً به عنوان سپرده واجد شرایط قانونی نیستند. با این حال اگر تعهدهایی با ویژگی سرمایه اقترازی وجود داشته باشد، به عنوان مثال قول تضمین شده بازگشت سرمایه وجود داشته باشد، برای عرضه اولیه سکه سازمان دهنده ملزم به دریافت مجوز از بانک می شود. وقتی دارایی‌های جمع‌آوری شده به عنوان بخشی از ارزی اولیه سکه توسط اشخاص ثالث در خارج اداره می‌شود، مفاد قانون طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی اعمال می‌شود. مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که طیف وسیعی از الزامات راستی‌آزمایی را ایجاد می‌کند، برای ارزی اولیه سکه یک ارز ارز به محض انتقال توکن‌ها به واسطه زیرساخت‌های بلاکچین اعمال می‌شود. علاوه بر این، مبادله رمز ارزها با پول رایج یا رمز ارزهای دیگر و همچنین ارائه خدمات برای انتقال توکن ها اگر ارائه دهنده خدمات کلید خصوصی، ارائه دهنده کیف پول حفاظت شده را نگهداری کند، به همان اندازه الزامات راستی آزمایی را مطابق با قرارداد ضد پولشویی ایجاد می‌کند. در سپتامبر 2017 سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس ارائه دهندگان غیر مجاز رمز ارز ای کوین را تعطیل کرد، شرکت ها را منحل کرد و هشداری کلی در مورد رمز ارزهای جعلی به سرمایه گذاران داد. علاوه بر این، سه شرکت دیگر به دلیل فعالیت مشکوک در لیست هشدارهای این سازمان قرار گرفتند و 11 تحقیق در مورد سایر مدل های تجاری که احتمال غیر مجاز بودنشان وجود داشت و مربوط به ارزی چنین سکه‌ای بودند انجام شد. در سوئیس هر کانتون و ایالت سوئیس موظف به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات ثروت از کل اموال مالیات دهندگانی که در کانتون خود اقامت دارند هستند. نرخ مالیات بین هر کانتون متفاوت است. برای اهداف مالیاتی با رمز ارزها مانند ارزهای خارجی رفتار می شود و مشمول مالیات بر دارایی می شوند. دارندگان بیت کوین یا سایر رمز ارزها مالیات خود را مطابق با نرخ تعیین شده توسط مقامات مالیاتی در تاریخ 31 دسامبر سال مالی پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال، نرخ مالیات بیت کوین در تاریخ 31 دسامبر 2017 توسط اداره مالیات فدرال سوئیس 17.784.38 فرانک سوئیس تعیین شد. این نرخ پیشنهادی مقامات مالیاتی کانتون است. در ژانویه 2018 دبیرخانه امور مالی بین‌المللی سوئیس گزارش داد که یک گروه کاری در زمینه بلاکچین و عرضه اولیه سکه ایجاد می‌کند. این گروه کاری با وزارت دادگستری فدرال و سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس همکاری خواهد کرد و کسب و کارهای علاقه‌مند را نیز درگیر خواهد کرد. همچنین این گروه چهارچوب قانونی برای استفاده ویژه بخش مالی از فناوری بلاکچین با تمرکز مخصوص بر عرضه اولیه سکه را مطالعه کرده و گزارش آن را به شورای فدرال دولت سوئیس تا پایان سال 2018 ارائه می‌دهد.